بهتر در زمان مطالعه دقیقاً در جایی که نیاز دارید روشنایی رو تامین کنید و اینطوری از اتلاف انرژی الکتریکی بدون اینکه شما رفاهتون تغییر بکنه برخوردار خواهید شد. این دو نکته خیلی ساده رو انجام بدید و بعد از پایان ماه ببینید که چند درصد مصرف برق خودتون کاهش پیدا کرده. نصب چشمه الکترونیکی و استفاده از لامپ‌های موضعی و به خصوص چراغ مطالعه باعث میشه که مصرف برق خانوار کاهش پیدا بکنه و اینطوری چراغ خونه‌های مردم عزیز ما روشن باشه و ما به اینکه ایرانی هستیم و با هم همدل و همراه هستیم افتخار کنیم. ما هم در صنعت برق به شما افتخار میکنیم و پای کار ایران و ایرانی هستیم و میمانیم. ممنونم. خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 13. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده رو در رو باشید که به تحولات حزب الله و معادلات پیچیده منطقه پرداخته.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز حزب الله لبنان و معادله پیچیده منطقه هستش. به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد مختاری حسن آباد، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
زنده باشید. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب برای شروع گفتگو می‌خواستم این سوال از خدمتتون داشته باشم. در معادله جدید و موضوعاتی که حالا در حوزه منطقه مطرح هستش، پس از جنگ غزه و همچنین تحولات سوریه، قدرت بازدارندگی حزب الله در برابر اسرائیل به نظر شما چه تغییر کمی و کیفی کرده و نقطه قوت و ضعف اصلی امروز اونها در کدام بخش هستش؟
از خانم خدمت شما، بعد از حالا سلسله اتفاقاتی که افتاد در واقع در این جبهه یک پارچه که وجود داره توی منطقه، از خانم خدمت شما که حالا نقطه عطف اون در واقع هفت اکتبر بودش و اقدامی که حالا توی غزه شروع شد، حالا بنا به دلایلی بگیم من به زعم من متاسفانه این که یک پارچگی جبهه اعمال نشد و ضرباتی که حزب الله خوردش و اون در واقع لایه مدیریتی که حالا اساسی ترینش ضربه‌ای بودش با شهادت حالا سید حسن نصرالله و بعد جانشین بعدی ایشون محقق شد، حزب الله یه دوره‌ای در واقع وارد فاز جبران آسیب‌ها شد و تونستش در پوشش به اصطلاح سلطی که سلط که نبود، آتش بس هم به معنای واقعی نبود، منتها با تحمل ضربات سکوت صحنه نبرد رو در واقع تداوم داد تا بتونه فرماندهیش رو در واقع بازآفرینی کنه و بتونه دوباره وارد نبرد بشه. منتها تو همین زمان متاسفانه اتفاقی که افتاد، باز میگم در این نقشه کلان اگر نگاه کنیم، ضربه‌ای که ایران به عنوان مغز اصلی و به اونا پشتوانه اصلی این جبهه متحد متقبل شد، ضربه این شد که باشد به زعم من حزب الله خیلی آسیب ببینه. یعنی حالا ما شاید از یک زاویه توی نبردمون هم ایران هم حزب الله در واقع داریم با ابرقدرت دنیا، ابرقدرتی که شاید تاکنون به مصابهش وجود نداشته در گستره تاریخ، یعنی رقابت تکنولوژیکی این قدرت تسلیحاتی، این قدرت مالی، این زنجیره تامین جهانی رو ما اگر بخوایم در نظر بگیریم، هیچ وقت شاید در تاریخ بشریت به زعم من این عدم توازن بین قوا وجود نداشته. یعنی شما اگر حالا این وقت تیر و کمان بوده، بالاخره اون وقت تیر و کمان بوده، اگر توپ و تانکی هم بوده است مثلا در جنگ جهانی دوم، باز قدرتش خیلی محدودتر بوده تا تسلیحات امروزی. حداقل از حیث زنجیره تامین و لوجستیک و غسل‌آزو محدودیت هایی بوده که قدرت های منطقه‌ای توان مقاومت داشتن. اون تا الان در واقع در این مرحله تاریخی، حالا بگیم از جنگ جهانی دوم و مخصوصا الان که این قوت بیشتر شده، این رقابت از حیث تسلیحاتی خب واقعا رقابت نابرابریه. از نگاه جنگ متقارن حزب الله تونسته اینو مدیریت کنه، همون چنان که ایران تونسته اینو مدیریت کنه. منطور من نظرم این هستش که از لحاظ استراتژیک را کنید برگردم به ایران باز نگاه کنم. شما قبل از اینکه جنگ در واقع رمضان شروع شه تو ایران تهدیدی که ایران میکرد، میگفت اگر شما ورود کنید و در واقع تجاوز کنید به خاک سرزمین من نامتقارم شما جواب میدم و جنگ رو منطقه میکنم. آمریکا با تهاجمش تو جنگ رمضان علاوه بر در واقع تجاوز سرزمینی، استقلال ما و استقلال مدیریتی ما رو در واقع خدشه‌دار کرد. حالا حزب الله لبنان هم با تهاجمی که اون زنجیره خودش رو، زنجیره فرماندهی خودش رو بازیابی کرده بود، بگیم هم فرصتی دانست هم وظیفه‌ای دانست که در این زمان و در این برهه وارد جنگ بشه. حالا این تا اینجای کار از طرفی حزب الله به عنوان تنها نیروی زمینی ما و تنها بازوی ما در بیخ گلوی در واقع بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا تو منطقه اسرائیل وجود داره، همین حزب الله هستش. خب اتفاقی که افتاد، اسرائیلی که تا دیروز فکر می‌کرد تونسته حزب الله رو مهار کنه و از بین ببره با توجه اون حالا گفتیم ضربات یک طرفه‌ای که میداد، اون توافقی که کرده بود، اون پیشرفتی‌هایی که داشت، اون کارهای مشترکی که با ارتش لبنان کرده بود و سیلوها، زاغه‌های مهمات و تجهیزاتی که گرفته بود، برآوردش این بود که اگر وارد جنگ با ایران شه، در واقع این نیروی زمینی و این نیروی حیاتی این جبهه رو فلج کرده و قابل تحملی نداره. حالا خدا رو شکر متوجه مجاهداتی که اتفاق افتاد، در واقع حزب الله تونست خودش رو بازآفرینی کنه و این در واقع پیشبینی اسرائیلی ها اشتباه در آمد و وارد در واقع جنگ رمضان وارد نبرد شد. ولی متاسفانه الان به نظر من شرایط حزب الله اصلا، حالا میگم ناخود اون توازن و اون عدم توازن و اون نابرابری لوجستیکی و اعجازی که داره تو این رشادت ها اتفاق میفته، تو این مدیریت داره اتفاق میفته که میتوانند بایستند و تقابل کنند به کنار. یعنی این رو باید سطح در واقع توان دو طرف رو بدونیم. به نظر من تا اینجای کار حزب الله علیرغم مقاومتی که داشته، علیرغم آسیب‌هایی که داره، علیرغم دکتریان موفقی که داشته، به خاطر حالا شاید این حرف تیزی باشه، به خاطر عافیت طلبی که حالا ما از 7 اکتبر شروع کردیم و به خاطر اینکه ما حزب الله را عضوی از خودمون ندیدیم، من این مثالی میذارم واسه دوستان، میگم مسابقه تناب کشی، تو مسابقه تناب کشی نفر جلوی ما و نفر پشتی ما نیستیم، ولی سرنوشت مسابقه تناب کشی رو من تنها در واقع تقدیر نمی کنم و رقم نمی زنم. این نفرات پشت و جلوی ما هستن که تقدیر می زنن به همراه ما. ما این نگاه رو اونچنان که باعث و شایست به حزب الله و لبنان نداشتیم متاسفانه. به نظر من همچنان که ما در بیروت مثلا قضیه خیلی پررنگ شد ورود کردیم، ولی الان حداقل یک سوم خاک لبنان در واقع اشغال شده. از طرفی تو این بازی ما میتونستیم در واقع عربستان رو به عنوان بازیگر اصلی که توی خود ما همیشه میگیم رئیس جمهور لبنان مثلا داره کارشکنی میکنه، رئیس جمهور لبنان داره کودتا
میکنه. سوال بعدی هم در همین حوزه هستش، با توجه به برای موضوعاتی که هستش خدمت شما عرض کنم، برای بحران ریاست جمهوری و اقتصاد لبنان، به نظر شما حزب الله چگونه میتونه قدرت مقاومت رو با مدیریت بحران داخلی بدون کاهش حالا موضوع مهمی مثل پایگاه مردمی جمع کنه؟ به نظر شما راهکار عملی اون چی میتونه باشه؟
وقتی میگیم منطقه، بازی رو باید منطقه ببینیم. تو منطقه هم عناصر مختلف اندازه خودشون میتونن نقش آفرینی داشته باشن. یه واقعیتیه بخون وقتی عناصر رو بیرونی اثرگذار میشن توی منطقه شما، شما هم باید از این بازی این عناصر بیرونی در واقع کمک بگیری. آیا بازی که در لبنان داره اتفاق میفته بازی رئیس جمهور لبنان و حزب الله لبنانه؟ آیا صرفاً جریان‌های داخلی لبنانه یا نه؟ بازی، حالا شاید بازی قشنگی نباشه ولی حقیقته، یا بازی بازیگران منطقه به اصطلاح پدر بزرگ‌های منطقه و بزرگان منطقه است که داره توی لبنان نقش آفرینی می‌کنه؟ یا خود عربستان به عنوان کشوری که متخاصم بود، به عنوان کشوری که تامین کننده پایگاه بود، به عنوان کشوری که به ما حمله کرد و ما خیلی ابزار چانه‌زنی و ابزار قدرت محتوای اعمال قدرت بهش داشتیم، این عربستانی که در مقابل ما عددی نیست و اتفاقا ما ازش در واقع طلبکار هستیم، همچنان داره توی اقتصاد لبنان، اقتصاد شدت در واقع آسیب پذیریه، در واقع درآمد خاصی دولتش نداره، بیشتر متکی به این حمایت هاست. و یه حقیقت این هستش که از قبل از این مسائل عربستان بازیگر اصلی در واقع مدیریت ریاست جمهوری لبنان بود، نه تنها ریاست جمهوری و مهر چینی و حمایت های حالا مالی، حتی حوزه رسانه‌ای در واقع لبنان با توجه به پورکاشی ها و مدیریت عربستان داره اعمال میشه. این به نظر من وظیفه مای ایران بود که اگر داره بیرونی اعمال نفوذ میشه، ایران هم بتونه بیرونی این اعمال نفوذ داشته باشه، عربستان رو بشونه جای خودش و این نقش آفرینی رو اجرا کنه. واقعا اینه که مسئله گفتمان منطقی که حالا واسه ما بشینیم صحبت کنیم حرف حق رو بنشونیم که نیستش، مسئله منافع، حالا چه منافع شخصی در واقع حالا جمهور لبنان یا منافع در واقع کلانتر مثلا کشور عربستان که روی منافع شخصی میشه. و تو این فرایند قطعا زور هستش که میتونه اینجا اعمال مدیریت کنه و ما ایران در این جایگاه بودیم. و به نظر من الان بازی برای حزب الله خیلی تو این حوزه سخت میشه، یعنی حتی با پشتوانه مردمی هم که داره، بالاخره این اتحادی که ما در ایران نام میبریم که سی قیمت هستش، اگر ما نیروهای امنیتی ما، اگر در واقع حاکمیت ما دستش رو باز بذاره و عوامل نفوذی نقش آفرینی کنن، جریان های مردمی با هزینه بالا میتونن مدیریتش کنن. این اتفاق الان داره تو لبنان میفته، یعنی حاکمیت از بیرون داره اثر رو واگذار میکنه به دشمن و این عامل بیرونی اتفاقا عاملی است که ما میتونیم مدیریت کنیم و به نظرم اینجا مدیریت نکرد.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر هادی البرزی کارشناس رسانه هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما جناب آقای مؤمنی ها و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. خب برای شروع گفتگو میخواستم این سوال از محضرتون داشته باشم. در معادله جدید منطقه پس از جنگ غزه و تحولات سوریه، قدرت بازدارندگی حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی چه تغییر کمی و کیفی داشته؟
بله، ببینید، حزب الله لبنان با توجه به اینکه استراتژی که الان انتخاب کرده و البته در جنگ‌های قبلی هم این استراتژی رو با طراحی شهید سید حسن نصرالله و سایر فرماندهان مقاومت داشته، اینه که بتواند در واقع یک جنگ نامتقارن رو در مقابل رژیم صهیونیستی انجام بده. همونطور که در واقع شنوندگان استفسار دارن، در جنگ های نوین دیگه جنگ هایی نیستن که در واقع نیروهایی که به صورت چریکی عمل میکنن، نیروهایی که به صورت نامتقارن عمل میکنن، میتوانن بر ادوات و تجهیزات گران قیمت دشمن در واقع چیره بشن. در این چند روز گذشته و در هفته گذشته حزب الله لبنان توانست علارغم اینکه تحلیلگران منطقه‌ای و جهانی و به ویژه رژیم صهیونیستی اینطور ادغام می‌کردن که حزب الله ضعیف شده، تونست با یک استراتژی در واقع جدید دشمن رو شگفت زده کنه، یعنی استفاده از پهپادهای انفجاری و پهپادهایی که خارج از در واقع حوزه استراتژی رژیم صهیونیستی می توانستن حرکت کنند. یعنی اینها تحت تاثیر پارازیت ها و جنگ الکترونیک قرار نمی گرفتن و به شدت این پهپادها تونستن بر علیه تانک ها و ادوات رژیم صهیونیستی عمل بکنن و هم تلفات زیادی از رژیم صهیونیستی بگیرن و اونها رو دچار یک گیجی بکنن، به نوعی که اینها اومدن اعلام کردن که تانک ها و پیاده نظام ما در واقع نمیتونه در مقابل حزب الله که کاملا نامتقارن و به صورت چریکی داره عمل میکنه. و شگفتیشون از پهپادهای جدیدی بود که حزب الله داشت در واقع استفاده میکرد و در واقع خیلی هم به ادوات دشمن خسارت دادن و هم مانع از در واقع حضور دشمن در جنوب رودخانه لیتانی شدن که در واقع دشمن به دنبال این بود که این منطقه رو تحت تسلط خودشون در واقع بگیرن. علتش این بود که تمام پیشبینی ها این بود که اگر در واقع فرماندهان مقاومت شهید بشن و اون نفرات اصلی مقاومت رو دشمن صهیونیستی بتونه شهید بکنه، حتما میتونه حزب الله لبنان رو در واقع به لحاظ سیستمی از بین ببره و اونها رو بپاشونه. اما این نبرد اخیر که در واقع در این هفته‌های گذشته و روزهای اخیر ما مشاهده کردیم، دیدیم که در واقع به دشمن نشون داد که حزب الله در واقع یک سیستمی است که حتی اگر نفر اصلی اون در واقع شهید بشه، اما چون به صورت مدیریت اشتراکی دارن کار خودشون رو انجام میدن و تقسیم کارها و فعالیت‌ها صورت گرفته، میتوانن در واقع همه نیروها به لحظه اقدامات عملی خودشون رو انجام بدن. و به لحاظ میدانی هم شما میبینید که علارغم این که آمریکا و رژیم صهیونیستی ادعا دارن که با دولت لبنان دارن موضوع آتش بس رو پیگیری میکنن، اما همچنان رژیم صهیونیستی حملات خودش رو داره به بخشایی از در واقع لبنان ادامه میده، اما به لحاظ میدانی نتونسته در واقع کاری از پیش ببره و دست برتر در میدان در اختیار حزب الله لبنان هست و حزب الله لبنان در واقع از مناطقی که تحت تسلط خودش هست، بیش مناطق استراتژیک که دشمن به دنبال اینه که اونجا رو منطقه حائل خودش بکنه، عقب نشینی نکرده و در واقع به صورت جدی تونسته با سازگاری پویا و تاب‌آوری بالایی که حزب الله لبنان داره و اون تمرکز زدایی که ازش صورت گرفته، روند رو به نفع خودش ادامه بده. البته از طرف دیگه اقدامی که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حزب الله لبنان انجام داد و اون هشدارها و تهدیداتی که جمهوری اسلامی ایران داشت، با توجه به معادله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره در مورد وحدت ساحات و ایران بارها اعلام کرده که در واقع همه جبهه مقاومت، چه لبنان چه یمن چه عراق و چه ایران به همدیگه وابسته هستند و اگر دشمن به یکی از اونها حمله کنه انگار به همه اینها حمله کرده، این استراتژی هم یک در واقع قدرت حزب الله رو افزایش داد. بنابراین اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم، اینه که در واقع ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل گروه حزب اللهی که به طور نامتقارن عمل میکنه الان نتونسته کاری رو از پیش ببره، گرچه در واقع حملات هوایی و بمبارانهایی رو علیه مردم مظلوم لبنان انجام داده و شهدایی رو در واقع در این مناطق داشتیم، اما اون هدف اونها که به دنبال فروپاشی حزب الله لبنان بودن نتونستن در واقع به این هدف برسن و کماکان حزب الله تونسته دست برتر رو داشته باشه و اقداماتی که داره به صورت در واقع نامتقارن انجام میده، حملاتی که از طریق پهپادهای ارزان اما انفجاری و بسیار خطرناک خودش انجام میده، همه تانک‌ها و پیاده نظام‌هایی که دشمن صهیونیستی آماده کرده رو در واقع تونسته مورد هدف قرار بده و رژیم سیاسی هم مجبور شده تلفات خودش رو سانسور بکنه، هم در حوزه نیروی انسانیش هم در حوزه ادواتش. اما تصاویری که بیرون میاد و مستنداتی که بیرون میاد نشون میده که چه اتفاقاتی در واقع در درون رژیم سیاسی به خاطر ناتوانیش در مقابل با حزب الله در واقع در رسانه‌های این رژیم داره بیرون میاد و اعتراضاتی که در واقع به نتانیاهو میشه که نتونسته حتی یک گروه در واقع نامتقارنی مثل حزب الله رو هم گوشه این برسه، چه برسه به ایران که در جنگ رمضان نشون داد که به تمام اهداف خودش میتونه در سرزمین اشغالی حمله بکنه.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، نقش حزب الله در معادلات انرژی و مرزهای دریای لبنان چه تأثیری بر جنگ آینده این کشور و این مجموعه با رژیم صهیونیستی خواهد داشت؟ آیا ببینید، یک برگ برنده است یا نقطه آسیب پذیر؟
ببینید، جنگ‌های آینده‌ای که چه ایران چه حزب الله داره روی معادله در واقع تاب‌آوریه. یعنی هر یک از گروه‌ها اگر بتوانند تاب‌آوری خودشون رو بالا ببرن، پیروز میدان و نبرد هستن. در بین حزب الله و رژیم صهیونیستی هم این موضوع خیلی تعیین کننده است. یعنی اگر حزب الله لبنان با توجه به اینکه حزب الله تجربه تاب‌آوری رو بیشتر از در واقع رژیم صهیونیستی داره، شما شاهد بودید که در طول این چند سال حزب الله لبنان تونسته با تمرین استراتژی در واقع تاب‌آوری به اهداف خودش برسه. در حوزه انرژی هم همینه. یعنی الان شما در سرزمین‌های اشغالی اخباری که داره بیرون میاد تاب‌آوری در واقع شهرک نشینان و صهیونیست‌ها به شدت پایین اومده. حزب الله لبنان و در واقع میتواند در واقع با این استراتژی پیچیده‌ای که طراحی کرده دشمن رو در حوزه تاب‌آوری به گوشه ریل ببره و بتواند اون امتیازاتی که به دنبالش هست رو بهش برسه.
بله، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کرد. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما و شنوندگان.
خب، بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده برنامه و سرکار خانم معیدی دستیار برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارید.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه. جا جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می سازه.
حسام الدین نیک‌آیین هستم، کارشناس فنی خودرو. آیا می‌دانید با انجام هزینه مختصر در تعویض به موقع صافی بنزین خودروی خود می‌توانید از بروز مشکلات عدیده و همچنین هزینه بالای تعمیرات جلوگیری نمایید؟
لحظه ای تأمل. آیا راه ساده‌تر و بهینه‌تری نیز وجود دارد؟
سلام. فیلتر بنزین اگر کاملا گرفته باشد سبب می شود تا سوخت به کاربراتور یا انژکتور نرسد و موتور در حالت صد راحت روشن نشود. البته موتور ممکن است روشن شود اما سپس از کار بیفتد و دیگر کار نکند. گرچه بعضی فیلترها مجهز به مجرای فنری شکل هستند اما اگر فیلتر کثیف باشد این فرصت را فراهم می کند تا با جریان سوخت این کثیفی به کاربراتور و یا انژکتورها منتقل شود که به دنبال آن مشکلات عدیده ای را می تواند ایجاد کند. در مورد فیلترهای بنزینی که تا حد کمی مسدود شده اند خودرو با سرعت کم به راحتی حرکت می کند اما در سرعتهای بالاتر یا زمانی که خودرو بار بیشتری دارد کم می آورد. پس با تعویض صافی بنزین خودرو در هر 15,000 کیلومتر مانع بروز این مشکلات شویم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ثروتمندی به فراوانی کالاهای مادی نیست، بلکه ثروتمندی ثروتمندی روح است.
با هم آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر می‌سازیم.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، میشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمیدارین ارزشمنده. از طرف برابچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
ظهرتون بخیر، سپاسگزارم از همراهیتون که همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. تا ساعت 14 با برنامه به وقت گفتگو همراه شمایید.